الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خدمة سران معظم آیات سوره شریفه بقره رو مطرح کرده بودیم. اشاره شد دیشب خدمت سران عزیز و شب قبل از آن بعد از اتمام توصیف متقین کفار و منافقین خداوند پیشنهاد ثبت نام در دفتر اهل تقوا رو داد، پیشنهاد پیوستن به متقین رو خداوند مطرح کرد. انسان ها اگر می خواهید به تقوا برسید لعلکم تتقون باید از اینجا کار را شروع کنید. از کجا؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اشاره کردیم دیشب در تلیعه سخن که انبیاء کار را از بنیان اصلاح می کنند و بنیان گذارند. انبیاء الهی اون اصل رو مستحکم می کنند ابتداعاً. از اولین نشانه های تقوا پذیرش سه اصل است: توحید و نبوت و معاد. این سه اصل اصول اساسی بنیادی خواهند بود. گفتیم خدمت سران عزیز که ابتدا و انتها اساسی ترین چیز است. هنگامی که کتابی اول اون نیست و آخر اون نیست، انسان مشکل دارد در انطباق این کتاب. چیست این کتاب؟ آیا مجعول است؟ حدیدی است؟ نکند نویسنده در ابتدا کتاب گفته است که این مطالب از خود ما نیست؟ نکند در آخر تمام اون چه گفته است اول رد کرده است؟ وقتی که ابتدا و انتها امری معلوم نباشد، نمیتوان بر او قضاوت کرد، نمیتوان نظر صریح ارائه کرد. ابتدا وجود و انتها وجود باید معلوم باشد. ابتدا جهان و انتهای جهان، ابتدا انسان و انتهای انسان باید معلوم باشد. این دو اصل رو تشکیل میدهد، اصل توحید و اصل نبوت. ابتدا و انتها این دو اصل است. خب در این بین هنگامی که انسان حرکت می کند، این مسیر بخش از اون بر دوش ماست. ما هم در بین این شروع و ختم، ما هم زی سهمی، ما هم یه انسان در کنار و بقیه انسان ها باید این وادی را طی کنیم، این منزل را به سر ببریم تا برسیم، ادامه بدهیم راه را به اون انتهایی که خدا مقدر کرده است. در این بین طی کردن این مسیر دچار مشکلات می شویم، تنگناها وجود دارد، انحرافها وجود دارد. به تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند؟ حال ما سبکبالان ساحل ها، مشکلات زیاد است، رهزن زیاد است، غول طریق زیاد است. باید خیلی هشدار داد، مراقب بود که انسان در این تنگناها و مزیقه ها فکر نکند، گرفتار نشود. کفر یه تنگناست، شرک یه تنگناست، ارتداد یه مزیقه است، مفاسد اخلاقی، حسدها، کبرها، غرورها، نخوتها، دیگر مفاسدی که وجود دارد، اینها راههایی است که اگر انسان در زندگی وارد این مسیر شد، ره به جایی نمیبرد و باید برگردد از این وادی. خب بین این انتها و اون ابتدا را، این ابتدا و اون انتها را باید بیایند شخصیت ها و کسانی که راه صحیح مسلم را به انسان نشان بدهند. این اصل نبوت را تشکیل میدهد. تقوا مبتنی بر این سه اصل است. دیشب آیه‌ای که تلاوت شد پیشنهاد اصل اول بود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ای انسان هایی که میخواهید متقی باشید، بنا رو بر عبادت و عبودیت بگذارید. این اصل اول بود. اون چه امشب خدمت عزیزان تقدیم میشود، نظر به اصل دوم دارد، یعنی نبوت. و و این کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله کنتم صادقین. خب نبوت دو بُعد دارد، ما یه نبوت عامه داریم و یه نبوت خاصه داریم. نبوت عامه یعنی همون که ابتدا سخن عرض کردم، این که انسان نیاز به هادی طریق دارد، این که انسان در زندگی نیاز به مرشد دارد، نیاز به راهنمای الهی دارد، نیاز به سلسله جلیلی انبیا وجود دارد، این نبوت عامه است. حال در هر زمانی چه کسی پیغمبر است؟ آیا در زمان 1400 سال قبل چه کسی باید دایه نبوت می داشته است؟ 2000 سال قبل علم به دست که بوده است؟ 3000 سال قبل چه کسی این بیرق رو بر دوش کشیده است؟ این نبوت خاصه رو تشکیل می دهد که ما انبیاء خاص را بشناسیم، نام اونها بدانیم، به شخصشون، به عینشون، مکتبشون، مرامشون، مذهبشون. این میشه نبوت خاصه. فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، بحث در این نبوت است. اگر شما در شک چید، این کنتم فی ریب، اگر شما ریب دارید، مما نزلنا علی عبدنا، از آن شما نازل کرده این بر عبد و بنده خودمون یعنی پیغمبر مکرم اسلام، فأتوا بسورة من مثله، شما هم اگر می توانید بیاورید یک سوره مانند اون که بر او نازل شده است، و ادعوا شهداءکم من دون الله، در این راه اگر می خواهید می توانید همراهان و یاوران و خودتون رو نیز ذمیمه کنید. این کنتم صادقین، اگر راست میگویید و میخواهید بطلان ادعای پیغمبر رو مطرح کنید، اقدام کنید. این آیه به اصطلاح سنتی است در قرآن، چنام اون سنت تحدی است. تحدی یعنی به بمارز طلبیدن، یعنی اعلام مسابقه کردن. خداوند با این آیه و 3-4 آیه نظیرین در قرآن اعلام مسابقه میکنند. حال این مسابقه مبتنی بر این اصل است، باید این مقدمه رو ابتداعاً خدمت عزیزان عرض کنم تا بحث روشن باشد. انبیاء الهی مدعی هستند، اینها ادعا ارتباط با مبدأ علی اعلی دارند، اینها خود رو سفیر مملکت حق میدانند و این اصل مسلم در بین اغلای عالم پسندیده شده و پذیرفته شده است که اگر هر کسی ادعا دارد و مدعی است، ادعای بدون دلیل مورد قبول و مورد پذیرش نخواهد بود. این رو انسان‌ها خودشون پذیرفتن. یه اصل اغلایی است که اگر هر کسی در بین جامعه ادعایی داشته است، باید برای ادعای خود دلیل اقامه کند. دلیل عرف پسند، دلیل عقل پسند، دلیل شعر پسند در هر ادعایی لازم و ضروری است. خب چه ادعایی بالاتر و برتر از ادعای نبوت؟ انبیاء ادعا دارن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ما رسالت، ما نبوت داریم، به این نبوت ما به ما این قوت و نیرو رو میدهد که اختیار بیشتر از خود انسان ها به جان اینا داشته باشیم. نبی ادعا دارد که من ولایت بر جان انسان ها دارم، او خود رو از ناحیه خدا ولی بر مردم میداند، صاحب اختیار میداند. او ادعا دارد که هران که من بگویم حق است، باید مطالب ما رو بگیرید و زدون رو رها کنید. این کم ادعایی نیست، این ادعای بزرگی است، از این ادعا بالاتر نداریم. حال که چنین از طبق اون اصل و قاعده کلی، هر پیغمبری که ادعا می کند جامعه انسانی حق دارند که از او دلیلی بخواهند، بگویند فأتنا بآیت ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی و پیغمبری، فأتنا بآیت، یک آیه و نشانه برای اثبات ادعای خود و سفارت خود و نمایندگی خود از ناحیه حضرت سبحان برای ما ارائه کن. با این خواسته خداوند هیچ برخوردی نکرد، بلکه این دو پذیرفت، این دو قبول کرد که انسانها باید دلیل از پیغمبر بخواهند، تا فرق بین نبی و متنبی آشکار شود، تا فرق بین مدعیان دروغ نبوت و صاحبان حقیقی نبوت آشکار شود. این حق رو خدا به جامعه داد، نگفت حضوری نکنید، نگفت حضوری ممنوع، نگفت که لب ببندید، هر چه گفتم در بیا به هر کی دیگه بپذیرید، نه، از آنها صدق مدعا بخواهید، دلیل حق ارائه کنن، اونگاه بپذیرید اونها رو به عنوان صاحب اختیارتون، به عنوان ولیتون، به عنوان نبیتون، اونها رو قبول کنید. لذا هر پیغمبری به مقتضیات زمان خود چنین آیه ای دارد. ما از اون ادله و شواهدی که انبیا برای صدق ادعای خودشون آورده اند نوعاً تعبیر به معجزه می کنیم. می گوییم معجزه جناب موسی اساس، معجزه موسی ید بیضاست، معجزه موسی چیست و چیست؟ عیسی دارای معجزه است، او مرده زنده می کند، او برز شفا می دهد، او کور مادرزاد و نابینا را شفا می دهد. اینها را معجزه عیسی می گوییم یا معجزه موسی می گوییم. خب خود کلمه معجزه که ما استعمال می کنیم قابل ذکر است که شاید در قرآن ما کلمه، شاید که نه قطعا، ما کلمه معجزه رو در قرآن نداریم و در ادله اولیه و مدارک اولیه ما هم که اشاره به این آیات انبیاء الهی می شود کلمه معجزه وجود ندارد. این کلمه بعدها ایجاد شد و الا به اون نشانه ها و شواهد حقی که خدا به انبیاء خود می دهد تعبیر به معجزه نفرمود، تعبیر به آیه فرمود. فعتنا به آیت این کنتم از صادقی. بسیار فرق است بین آیه و معجزه. معجزه از ماده عجز می آید. هنگامی که ما کسی رو به عجز وادار کردیم این عمل معجزه می شود، این به عجز وارد کننده می شود، کسی رو ما به عجز وادار می کنیم. اما آیه غیر از اعجاز است، آیه غیر از عجز دیگران است. ما ممکن است کسی رو به عجز وادار کنیم اما در این حال دل او را تصرف نکنیم، اما او را واقعا به مقام پذیرش وارد نکنیم. چنین حالتی امکان دارد. اما آیه آن است که هنگامی که بیاید دل خاص را تسلیم می کند، هنگامی که بیاید تخلف ندارد. آیتون بینه، آیه ایست روشن، آشکار و واضح که دل دشمنان رو باید تصرف کند، صاحبان حق را، صاحبان عقل را هشدار بدهد و اینها رو به حق و به عقل عودت و بازگشتشون بدهد. این رو میگن آیه و خداوند از نشانه های انبیاء خود در قرآن تعبیر به آیه میکنند. بسیار خوب. حال تمام انبیاء الهی ارسل رسوله، خداوند انبیاء خود رو فرستاده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا بهم الکتاب و المیزان. تمام انبیاء بینه، آیه بینه دارند، دلیل آشکار دارند. من جمله در صدر تمام اونها وجود و بارش خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. این پیغمبر مکرم نیز در صدق ادعای خود نیاز به آیه دارد، نیاز به همان تعبیر خود ما معجزه دارد، دلیل و شاهد می‌خواهد بر صدق ادعای خود. بنابر مثالی که ریشه این بحث گرز می کنم از لسان دوربار وجود مقدس صامل الحجج صاحب این بقعه مبارکه ابوالحسن رضا است. این از خاطر مبارک عزیزان مسبوق باشد، ما در فقه تکمیل فقه شیعه را به دست امام صادق می دانیم و تکمیل اعتقادات شیعه را به دست صامل الحجج می دانیم. والحجج الرضویه، ابوالحسن رضا اعتقادات شیعه را تکمیل کرد، همان گونه که فقه شیعه را امام صادق تعمیل کرد و تکمیل کرد. در یکی از برخوردهان که حضرت شبهات بحث نبوت رو پاسخ می دادن در یکی از جلسات تدریس و مباحثه خودشون اشاره به این حسن کردن طبق یه روایتی، فرمودن بدانید مردم اگر خداوند متعال به انبیاء خود معجزه های متفاوت داده است، این به لحاظ ضروریات زمان بوده است. هر پیغمبری اسلحه‌ای که دارد به عنوان معجزه و به عنوان آیه مطابق با نیازهای آن زمان بوده است و مطابق با میزان عمل کرد و وظیفه‌ای که آن پیغمبر دارد. در زمان موسی اقتضا می‌کند که اعجاز موسی بدین گونه باشد، در زمان عیسی اقتضا می‌کند طب جالینوسی آمده است. شامات مستعمره یونان است، مستعمره روم است. پزشکان رومی و یونانی طب خودشون رو انتقال به شامات دادند. اگر این پیغمبر میخواهد در اونجا و ادعای نبوت بکند باید مسلح به سلاح طب باشد، او باید بدواند مرضی را درمان کند که اطباء نمیتوانند. او برفت را درمان میکند که همین الان در قرن بیستم میلادی هم برفت قابل درمان در طب امروز دنیا نیست. او برفت را درمان میکند، او کور نابینا را شفا میدهد. از همه مهمتر اوهی الموتا به اذن ربی، اگر 10,000 سال دیگر هم بیاید طبیب نمیتواند مرده را زنده کند، عیسی مرده را زنده میکند به اذن الله. جامعه چنین تلقی از پیغمبر دارد، یعنی چنین زمینه ای دارد. اعجاز او این چنین است، موسی این چنین است، یوسف این چنین است. علم تعبیر خواب رواج آن در مصر اقتضا میکند که یوسف آن سلاح را داشته باشد، به این گونه مسلح باشد. تا اون زمانی که دوره و مرحله میرسد به زمان پیغمبر مکرم اسلام، نبی مکرم اسلام یه فرق اساسی با بقیه انبیا داره. انبیا الهی موسی عصا رو ارائه میکند، دست رو در گریبان میکند، بران میکشد، خورشید در کف دست اوست، اونچنان میدرخشد که گویا خورشید دارد. که چرا؟ که مردم هنگامی که این رو دیدید بعد اون چه من میگویم قول خدا بدانید، اون چه من میگویم وحی خدا بدانید و با اون عمل کنید. اما این پیغمبر مکرم اسلام معجزه او اصل همین کلام اوست. اون نمیاد پیغمبر ابتداعا عصایی بیاورد و بعد سخنی را بگوید که قبول کنند جامعه، همان سخنی که میگوید اجازه او را تشکیل میدهد. این فرق بنیادی را پیغمبر با دیگر انبیا دارد. انبیا الهی معجزه اونها تکوینی است، یعنی دیدنی است. باید جمعی بیان ببینن معجزه این پیغمبر را. چرا؟ چون زمان اونها محدود است. عیسی، موسی، دیگر انبیا الهی، اینها که برای همیشه نیامده بودند، اینها مقطعی بودند، اینها زمان محدود، مکان محدود دارند. اینها نه جهانی بودند، نه زمانی بودند، نه تمام افق جامعه انسانی را زیر پوشش خود قرار داده بودند. اما این پیغمبر پیغمبری است که آمده است تا ابدیت ابد در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. این پیغمبر آمده است که برای همیشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پابرجا و مستدام باشد. لذا باید معجزه ارائه کند که در هر زمانی و در هر مقطع تاریخ، اگر کسی امروز گفته اتنا به آیتن یا رسول الله نشانه تو چیست، بعد از 1400 سال قابل ارائه باشد. اگر 2000 سال دیگر کسی سوال کرد معجزه شما چیست، فاتنا به آیتن، چون این رسول رسول تمام ادوار تاریخ بشر است، باید اجازه اون هم قابل انتقال، قابل انتباق، قابل انتقال به تمام ادوار تاریخ بشری باشد. خداوند متعال فرق بنیادی در معجزه پیغمبر اسلام و اعجاز دیگر انبیا قرار میدهد. معجزه پیغمبر رو همین شناب قرار میدهد. قرآن رو به عنوان معجزه باقی این پیغمبر در بین امت معرفی میکند. البته نه این به اون معناست که پیغمبر معجزه حسی مانند دیگر انبیا ندارد. چرا؟ زندگی پیغمبر مکرم اسلام رو که نگاه کنید، معجزات حسی مشهود هم پیغمبر داشته است. سنگ احمد را سلامی میکند، کوه احمد را پیامی میکند، این که کف رو باز کند سنگیره سنگیزه در کف بگیرد، لب باز کند سنگیزه به شهادت رسالت پیغمبر، این اعجازی است که پیغمبر دارد. پیغمبر اشاره به درخت میکند میآید، اشاره اقتربت الساعت و انشق القمر میکند، شق القمر از معجزات پیغمبر است. زنده کردن اون دو کودک از معجزات پیغمبر است. معجزات حسی هم دارد نبی مکرم، اما اون معجزه کلیدی باقی جاوید این کلام است که تا قیام قیامت ینطق عن الحق، باید از حق سخن بگوید و جاودان و پایدار باشد. خب این معجزه اوست. حال که معجزه پیغمبر این است، باید این رو به معرض تحدی و مبارزه قرار بدهد. ما با این دلیل به صحنه آمدیم. اگر شما هم مثل این دلیل دارید، ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم. اگر میتوانید شما کلامی مثل کلام ما بیاورید، اگر شما سخنی به این گونه دارید، ما حاضریم میدان رو تسلیم کنیم، دست از ادعای خود برداریم. این چیزیست که چندین مرتبه پیغمبر مکرم اسلام مأمور است از ناحیه خداوند متعال به مردم بگد، من جمله اینجا و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. مردم، اگر ای کسانی که مقابل پیغمبر ایستادید، دشمنان پیغمبر، کسانی که معارضه با قرآن دارید، اگر می باشید شما در ریب مما نزلنا علی عبدنا، در شکی، در تردیدی، سوء ظن دارید، مما نزلنا علی عبدنا، از بر اون چه بر این پیغمبر نازل شده است، فقط به صورت من مثله، هیچ ایرادی ندارد. ما حاضرین صحنه رو شما واگذار کنیم. شما سوره این مانند یه سوره مانند سوره این قرآن بیاورید، ما حاضرین که دست از ادعای خودمون برداریم و کل امتیازاتی که رسالت دارد به شما واگذار کنیم و تسلیم شما کنیم. اینجا یه دو نکته قابل ذکر است. اولا این رو ناگفته نباشد، بلو بحثی اینجا نیست، قبلا مطرح کردیم، سوره بارکه اسراء گفتیم. این که قرآن معجزه است، این یه بحث طویلی دارد عزیزان، که قرآن چه بعد اون دارای اعجاز است. آیا قرآن صرفا اعجاز اون در علوم بلاغی آن است، در علوم ادبی آن است؟ خیر. آیا قرآن صرفا از بعد تاریخی دارای بلاغت است؟ تمام اینها وجود دارد. بعد علمی فراتر از آن است.
بعد علوم اجتماعی فراتر از آن است. ابعاد اعجاز قرآن رو من در یک کلمه خلاصه برم خدمت عزیزان، همین یک نکته کافی است برای این بحث. این بحث مقوله گسترده‌ای دارد. هر تألیفی، هر اثری، هر کتابی، هر تصنیفی را الهی و غیر الهی، هنگامی که شما نگاه کنید همان کتاب‌های تحریف شده الهی یا اون که بشر به عنوان بشر تصنیف و تألیف کرده است، دو مشکل عمده دارد. یک، یا دارای نقص است، دو، یا دارای نقض است. یا نقیصه دارد یا نقیزه دارد، یعنی یا این کتابی است که فرا اون گستردگی لازم رو ندارد، جوابگوی جمیع ابعاد نیست. اگر یه سوره پاسخ میدهد حفظت شیئا و قوبا که اشیاء، یه زاویه یه بعد رو پاسخ میدهد، در بقیه ابعاد ناتمام است. اگر تألیف بزرگترین دانشمندان تمام علوم باشد نگاه کنید این چنین است. هر کتابی که اندیشمندان می نویسند 50 سال بر اون می گذرد کمتر. ما رقم رو بالا گرفتیم، ارفا می کردیم به علما. 50 سال از تألیف این کتاب می گذرد دیگر باید در گوشه کتابخانه بماند به عنوان سمبل آراء قدما. دیگه خریدار ندارد، مخصوصا در علوم تجربی، در علوم انسانی. هر تألیفی که بر عمر او می گذرد نارسایی و ناتوانی او بیشتر آشکار می شود، چون دارای نقص است. یا اون که اگر هر تألیفی را میبینید شما در بین انسانها فردا دیگری ضد اون تألیف مینویسد، دارای نقض است، نقض و شکست بر این ادعا وارد میکنند. کافیست این برای اثبات اعجاز این کلام که اگر 1400 سال گذشته است از نزول این کتاب مستطاب، هنوز نه نقصی بر اون وارد است نه نقضی بر اون وارد است. خدای سبحانه ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این کتاب رو کامل و جامع قرار داده است. آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری، هیچی در وادی هدایت و نجات در این کتاب فروگذار نشده است. کافی است برای تمام انسان‌ها. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، کتابی است کافی برای بیرون کردن انسان از ظلمت به نور. و تا الان که در منظر عزیزان نشسته این نقضی بر آیات کریمه قرآن وارد نشده است. کسی که توانسته است در این آیات نقض کند، که حال در ضمن بحث تحدی عرض می کنم خدمت عزیزان شمعی از این رو. خب اینجا چه فرمود خداوند؟ فرمود ان کنتم فی ریب، اگر شما نسبت به این معجزه پیغمبر، اگر شما ریب دارید، ریب یعنی شکی که با سوء ظن همراه است. خب آیا چنین زمینه‌ای در مورد قرآن بوده است؟ بله. آیا کسی چنین سوء ظنی را به کلام خدا در زمان حضور داشته است؟ آری. ریشه این سوء ظن از یهود برمی‌خیزد. یهودیان یکی از سمپاشی‌هایی که علیه پیغمبر اسلام و قرآن می‌کردن این مسئله بود. اینها ادعا داشتند این کتاب نمی‌تواند کتاب آسمانی باشد. چرا؟ چون ما سرنوشت بقیه کتب آسمانی می‌دانیم. تورات، انجیل رو اگر نگاه کنید، اینها یه شب بر موسی نازل شده است، یه شب بر عیسی نازل شده است، تمام. اما این پیغمبر ادعا دارد که وحی میگوید، مینشیند امروز دو آیه میگوید، فردا سه آیه میگوید، ماه آینده یک سوره میگوید، ماه بعد یک سوره میگوید. چرا اون که به عنوان وحی میگوید مانند بقیه وحی انبیاء الهی یک جا بر او نازل نمیشود؟ بقیه کتب آسمانی یک جا آمده است. قال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحده، کفار میگویند چرا این کتاب یک جا و در جا بر پیغمبر نازل نشده است. این ریشه این اشکال و ایراد رو یهود الغا کردن، فکر یهودی بود. این رو به زبان کفار قریش دادن به عنوان ریب و شک در نزول قرآن مطرح کردن. اینجا در خصوص کلمه ریب یه توضیح هم بدم، یه بحث اخلاقی رو اضافه کنیم که ثمره اخلاقی هم در محفل و بحثمون باشد. کلمه ریب عرض کردم گاه به جای شک به کار برده می شود، اما ریب اون شکی رو می گوین که در اون سوء ظن باشد. اصلا کلمه ریب به معنای سوء ظن به کار برده می شود بیشتر من جمله. یکی از احکامی که در شرع مقدس اسلام بسیار حائز اهمیت است بحث نگاه و نظر است. بحث نظر ادامه کتاب نکاح، وقتی که فقها بحث نکاح رو مطرح می کند احکام نظر را مطرح می کنند. حتی در همین توضیح المسائل فارسی تا آیان عزیزان مراجعه می فرمایید، همونجا هم یه بابی دارد به نام احکام نظر، اونجا حکم نظر را مطرح می کنند. ظاهرا اون چرا نیست که نظر انسان آزاد باشد، این اصل مسلمی است در تمام شرایط. امیرالمومنین نشسته است، جمعی از اصحاب، جمعی از جوانان بگوییم مقابل حضرت نشستند و در حین نشستن اینها یه خانومی از چناب این محفل رد شد. خانوم به یه وضع خاصی رد شده بود، مثلا شاید انگامی که این زن از مقابل اینها رد شد، اینها که در مظهر امیر در حضور امیرالمؤمنین اسدالله حضور الله وجه الله عین الله نشستن، یه مرتبه این جوان ها بعضا نگاهشون رو به اون سو کردن تا انتهای کوچه که میشد ببینند دیدند انگامی که پیچ کوچه بود و اون خانوم رفت، اینها رو را برگردند. امیرالمومنین نگاهی کردند، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا حضور آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ وقتی که اینها رو را برگرداندن برزد فرمود این ابصار هذه الفهول تمامه، چشم این جوانه ها مانند شطر سرکش است و اینها به سبب این چشمشون به وادی علاشت خواهند افتاد. اینها نظر اینها رو میبرد به اون سو که خاطرخواه اوست و باعث گمراهی اینها میشود. سوره مبارکه نور رو در همین محفل شبهای پنجشنبه سخن میگفتیم، در اون اشاره کردیم در آیه 32-33 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر به اهل ایمان بگو نظرشون رو قز کنن، کوتاه کنن، به زیر بکشن. نظر در اسلام احکام ویژه‌ای دارد. وقتی که بحث نظر رو مطرح میکنن میگن آیا نگاه کردن، میگن اولا نگاه تقسیم بر دو میشود، آیا نگاه به محارم است یا غیر محارم. نگاه به محارم یعنی به زنان اجنبی حکم خاصی دارد، نگاه به محارم مادر خواهر، یا نگاه مرد به مرد، نگاه جنس موافق با هم نه به جنس مخالف، میگن ظاهرا این نگاهی است که اشکال ندارد، این نظری است که ایرادی ندارد، مسلم است انسان به خواهر خود، به مادر خود، به محارم خود، خاله خود، عمه خود نگاه کند، هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. اون شق اول که نگاه به غیر محارم است، نگاه به اصطلاح به اجانب است، به اجنبی است، اون که روشن است حکم اون حرمت است در اسلام. نگاه به ماورای صورت، نگاه به ماورای صورت یعنی وجه و کفین، صورت و دو دست، پوشیدن صورت و دو دست بر زن مسلمان واجب نیست، یعنی زن مسلمان لازم است حجم بدن را، لازم است رنگ بدن را از نامحرم بپوشاند در ماورای صورت به دو دست. دو دست و صورت واجب نیست فرزن پوشیدن آن، این استثناء شده است از حکم حجاب و پوشش اسلامی که زنان دارند. خب حالا اونها نمی پوشانند، یا مرد هم مجوز نظر دارد یا ندارد، این محل کلام است. در آن مقداری که البته این چلب میکنیم صورت آشکار باشد، مسئله باید کامل گفته بشه، بنا مسئله گفتن نداشتم خدمت عزیزان، اما حالا که گفت جهت اخلاقی به هر حال مطرح باشد، آن صورتی است که خالی از مسائل غیر باشد. اگر یه خانومی زیوری در صورت دارد، اگر آرایشی دارد، اگر پیرایشی در صورت کرده است، این نه، این آن مجوزی نیست که صورت را رها کند و آزاد کند، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو که منشأ نظر دیگران باشد. نه، آن صورتی که عالی از پیرایش آرایش باشد، اون واجب نیست پوشیدن آن، به اشکالی ندارد بیرون بودن آن. این فتوای جمیع فقهای اسلام است. اما آل برای مرد نگاه کردن اون چه صورتی دارد؟ ظاهرا در ماورای صورت و دست که حرام انسان نگاه کند. به صورت و دست هم در حدی که محل ابتلاء حاجت است اشکالی ندارد، بیشتر از محل ابتلاء حاجت که محل اشکال و شک میشه اینه که این قید رو داره که خواستم به این جهت بگم، میگن نگاه هنگامی که در اون ریب باشد به صورت زن اجنبی نامحرم مسلم حرام است. هنگامی که با ریب همراه باشد، یعنی که با ریب همراه باشد، یعنی با سوء نیت همراه باشد، یعنی نگاه مقدمه است که به دنبال اون تلکس پیام می شود، به دنبال اون مثال بعدی می آید، زمینه انحرافات بعدی است. این نگاه نگاهی است که حرام است، نگاهی که در اون ریب باشد. خب بعد آیا نگاه کردن انسان مرد به مرد، نگاه کردن انسان به خواهر و مادر خود، این چه صورتی دارد؟ مجاز است الا در یه صورت، همین نگاه هم حرام است، اون که این قید قبلی به اون الحاق شود، یعنی اگر کسی به خواهر خود نگاه میکند به قصد ریب، کسی به مادر مینگرد به قصد ریب، مردی به مردی مینگرد به قصد ریب، مردی به نوجوانی نگاه میکند به قصد ریب، میگن این گویا نگاه به اجنبی است، هیچ فرقی نمیکند، این هم حرام است. اون چه باعث حرمت نظر میشه ریبه، ریبه یعنی سوء نیت در نگاه. از این بالاتر انسان اگر به تصویری نگاه کنند، یه تصویری بر دیوار باشد، انسان به اون تصویر به سوء نیت نگاه کند، یعنی نگاه میکند که از این بهره برداری شهوانی غلط بکنند، این حرام است. حالا نقش بر دیوار باشد یا نقش در چهره باشد، مرد باشد یا زن باشد، صغیر باشد یا کبیر باشد، اجنبی باشد یا محرم باشد، نگاه با ریبه به طور مطلق حرام است. ما سوای آن قابل تفسیر و تفکیک است. پس رید یعنی سوء نیت، انگامی که سوء نیت باشد. ان کنتم فی ریب، اگر شما سوء نیت دارید از آنچه من ما بر این پیغمبر نازل کردیم، گفتیم سوء نیت از اینجا برخاست، بسیار خوب، حال که چنین است، فأتوا بسورة من مثله، شما بیاورید، اگر میگویید این پیغمبر تشکیک در وحی اوست، شما یک سوره مانند آنچه که ما بر او نازل کردیم بیاورید. این که پیغمبر جز جز قرآن رو میگوید، این که آسان‌تر میکند کار را. نیاز نیست شما 30 جز مانند قرآن بیاورید، همین که امروز ایشان گفته است مانند این یک سوره بیاورید. حداقل سوره در قرآن 3 آیه است، اون کلامی که ابتدا دارد انتها دارد و حداقل اون 3 آیه است، اون رو یک سوره میگویند. ما نمیگوییم شما 6232 آیه بیاورید، نمیگوییم 114 سوره بیاورید، شما یک سوره مانند سوره ولاس بیاورید، یک سوره مانند سوره نا اعطینا کالکوثر، مانند سوره کوثر بیاورید. اگر بیاورید ما صحنه را به شما تحلیل میدهیم. حال شما به شهادت میگویند، حضور در صحنه را شهادت میگویند. در بعض از آیات کریمه قرآن اشاره به این معنا دارید، شهادت رو به جای حضور خداوند استعمال میکنند. به مشاهد مشرفه ای که انسان وارد اون میشود، به مناقص مواقف حج، عرفات، مشعر، منا، به تمام اینها در کتب فقهی مشهد میگوین، یعنی محل شهادت. شهادت یعنی حضور، یعنی محل حضور زبار سینه چاک خامه حق، حجاج خامه خدا. اگر به این شهر مقدس و عرض اقدس مشهد میگویند، اگر این تربت ما و این شهر ما را مشهد میگویند، شاید به ذهن مبارک عزیزان باشد این به لحاظ شهادت ابوالحسن رضاست. خیر، اینجا را به این جهت مشهد نگفتند. این مشهد یعنی محضر، یعنی محل حضور. اینجا چون محل حضور زبار ولیدی از اولیاء خداست، یعنی در سال گذشته در 6 ماه ابتدا سال 12 میلیون زائر آمدند و وارد بر این حرم مطهر شدند و گفتند السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ایها الامام العطوف. اینجا رو مشهد میگن، یعنی محل زوار ولی از اولیاء خدا. پس شهادت یعنی حضور. فدعوا شهداءکم، این کسانی که با شما حاضرند و هم پیمان شما هستند و اینها که همگام شما و همراه شما هستند، بگید اینها هم با شما همکاری کند، عقلتون رو، فکرتون رو، اندیشتون رو، سرمایتون رو، هر چی دارید، اندیشمندانتون رو بخوانید، با هم یک سوره مانند این سوره بیاورید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید و شک در این کلام وجود دارد، اونگاه ما به پیغمبر خود میگوییم که کار رو بگذارد و برود، صحنه رو به شما تحویل بدهد. خب این پیشنهادی است که خدا میکند. آیا برای این پیشنهاد پاسخی وجود داشت؟ فعلا لم تفعلوا ولن تفعلوا، بدانید شما چنین کاری را تاکنون نکردید، نتوانستید. ولن تفعلوا، کلمه لن را عرب میگوید نفی ابدیت. ولن تفعلوا، نکردید و نمیتوانید بکنید. نه تا زمان پیغمبر کسی کرده است، نه بعد از اون، نه تا امروز کسی میتواند معارضه و مقابله با کلام خداوندگاری و قرآن داشته باشد. برادران عزیز، خواهران عزیز، فرمود ولن تفعلوا، خیلی محکم و واقع سخن میگوید خداوند متعال در این صحنه و در این برخورد. نوعا این گونه سخن گفتن و محکم گفتن، انسان در حال تحول است، به قول بعض از اندیشمندان بر حال علوم در حال رشد است، کمال است، ترقی است. آیا این باعث نمیشه که در آینده نقضی و نقصی بر قرآن وارد شود؟ لن تفعلوا، خیلی محکم میگویند. دیگران که صحبت میکنند با تردید و شک ممکنه بگن، اما خدا و اصلی را که میگوید در کلام خود محکم میگوید لن تفعلوا. خاطر مبارک عزیزان آسوده باشد، انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. هیچگاه تا ابدیت ابد و تا قیام قیامت هیچ خدشه و خللی به یک آیه از آیات کریمه این قرآن وارد نخواهد شد. این سخنی است که صادق مصدق پیغمبر مشرم اسلام از زمان بعد پروردگاری میگوید لن تفعلوا، هرگز نمیتواند کسی چنین بکند. و در مقام خارج و بیرون همین چنین بود. این کفار قریش، این دشمنان بزرگ پیغمبر اسلام، اینها اگر واقعا میتوانستند مانند قرآن یک سوره بیاورند، اگر اینها میتوانستند معارضه با کلامی چون قرآن بکنند، اینها که به میدان احزاب نمی آمدند، اینها که نمی آمدند، اینها که به بدر نمی آمدند، اینها که به خندق نمی آمدند، اگر اینها میتوانستن کلامی به معارضه قرآن بیاورن، اینها که جوانانشون رو نمیآوردن به میدان به صحنه که بمیرند از بین بروند و کشته بشن، اینها یه سوره میآورداشتن پیغمبر میرفت، پیغمبر خالی میکرد صحنه را، دست از اصالتش برمیداشت. نتوانستن. در طول تاریخ قضیه همین بوده است. 4 سال قبل پاپ رهبر عالم مسیحیت 20,000 کشیش رو گسیل کرده، تجهیز کردن، ابلاغ کردن، فرستادن دینا را به سراسر کشورهای افریقایی، اعلام کرد تا پایان قرن 20 باید یک غیر مسیحی در افریقا نباشد، باید 100% مملکت افریقا قاره افریقا رو مسیحیان بگیرند. 20,000 نیرو وسیع می کند کلیسای مسیحیت، اینها دارن هزینه می کنند. چه مبلغی خرج این مساله کاریه هاست؟ شما نگاه کنید ببینید عالم مسیحیت در جهان اسلام چه میکنند. در اقصا نقاطی که دستشون برسد به قصد خیرخواهی، آه در فلان منطقه هند در فلان جا بیمارستان برپا کنند. آیا اینها دلشون به حال محرومی سوخته است؟ آیا اینها دلشون به حال بیماران اهل اسلام سوخته است؟ آیا اینها دلشون به حال ضعفای جامعه بشری سوخته است؟ اگر سوخته است چرا 3 سال زیر آتش بود در قلب اروپا جامعه اسلامی، چون جامعه بوسنی دهان پاپ باز نشد که سخن بگوید؟ اگر 16 روز تکه تکه شدن مسلمان ها در جنوب لبنان، چرا جناب پاپ لب باز نکرد و سخن نگفت و دفاعی از بشریت صادر نکرد؟ اینها اگر دلشون برای بشر میسوزد، چرا هر جا بشر میسوزد سخن نمیگویند؟ اینها دلشون به حال منافع خودشون میسوزد. اینا اگر دارن این هزینه‌های سنگین و گزاف رو صرف میکنن به خاطر اینکه فلان کتاب رو زیر بستر این بیمار بگذارن در این بیمارستان، اگر راهبه گسیل میکنن به خاطر اینکه دل بشریت رو، دل انسان‌ها رو به سوی مسیحیت بکشن و مسلمین رو سوق به این سو بدهند، اینها هزینه‌های بسیار گزافی را، میلیاردها دلار رو در طول سال جهان مسیحیت در جذب به سوی کلیسا هزینه میکنن و در بطلان ادعای مسلمان‌ها هزینه میکنن و در ریشه اسلام رو زدن هزینه میکنن. اینها اگر میتوانستن این پیشنهاد قرآن رو الان هم بپذیرن دمن میکردن. اینها اگر الان میتوانستن معارضه برای قرآن بیاورند، اینها اگر الان هم میتوانستن نقض به قرآن وارد کنند، این پولها رو قرضه میکردن، اینها قرآن رو خدشدار میکردن، پول از دیگه نمیکردن، دست برمیداشتن دست خواسته های خودشون. نمیتوانند که به زر و زور متوسل میشن، نمیتوانند که به طول سیاست مزدورانه دنیای امروز متوسل میشن، از اون راه میخوان طالب کلمه خودشون رو در اسلام و مسلمین نشان بدن. این مطلبی است که از اخبار مغیبه قربان قرآن است و خداوند این رو داره به عنوان یک خبر تا قیام قیامت بازگو میکند که لم تفعلو و لن تفعلو، نتوانستند و نمیتوانند. فتحال که چه این است؟ فتح و نار التی وقود الناس و الحجاره و عدت آن چه چنین است، انسانها بپرهیزید از مخالفت با این قرآن. فتح و نار، بپرهیزید اون آتشی را که وقود الناس و الحجاره، اون آتشی را که انرژی حرارتی اون آتش، اون آتشی که مایه سوخت اون آتش خود انسانها هستن، اون آتشی که اگر می سوزد امروز در دنیا انسان آتش روشن می کند به کمک انرژی دیگر، اما در عالم قیامت خدا می گوید آتش عذاب الهی خود انسان است. آتش از وجود انسان شعله می کشد در قیامت. چگونه انسان منشأ آتش می شود؟ این یه بحث یه توضیح مختصر دارد. باشد برای فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو به مناسبت باید خدمت سران و معظم تقدیم کنند. 3 اصل اساسی در مکتب ادیان الهی توحید رو دیشب به سمع مبارک رساندیم. اساره و فشرده نبوت رو اینجا خداوند اشاره کرد. هر چه پیغمبر میخواهد بگوید در قرآن است. اونها که شک در قرآن دارن، ریب در قرآن دارن، به صحنه بیایید مقابله کنید. خیلی ها در طول تاریخ دیدن نمیتوانند حرفی مقابل قرآن بیاورند و سخنی به معارضه این کلام بیارند، اما مسیر رو جور دیگری عوض کردند. اینها در صدد تحریف لفظی قرآن بر نیامدند، اینها اومدند تحریف را در معنای قرآن ایجاد کردند، اینها اومدند مسیر قرآن رو از جامعه عوض کردند، اومدند دلهای انسانها رو از توجه به حقایق عالی قرآن سوق دادند، اینها اومدن دهان مفسرین حقیقی قرآن رو بستند، اینها اومدن تاویل حقه قرآن رو از جامعه بیرون کردند، عمل به قرآن رو دارای خدشه کردند، حضور قرآن رو در صحنه زندگی مسلمان ها به تدریج به شکل وحشتناکی حذف کردند. این نیرنگ و مکری بود که سلسله خبیث بنی امیه این رو بنیان گذاری کردن در اسلام. اونها اومدن تحریف معنوی در قرآن ایجاد کردن، دیدن نمیتوانن آیه نازل کنن در شأن خودشون، دیدن دینها که نمیتوانن با نصوص صریح قرآن مقابله کنند، مثل برای اون بیاورن، مانند برای اون بیاورن، آمدن تحریف معنوی در قرآن ایجاد کردن. اینها شروع کردن حقایق قرآن را از زندگی مردم بیرون کشیدن، حضور قرآن را از زندگی مردم بیرون کشیدن. جز این هم نمی‌شود. هنگامی که کسی که می‌خواهد مربج اول قرآن باشد، کسی که ادعا دارد خلیفه رسول خدا، جانشین رسول خدا، یعنی اولین قرآن فهم این جامعه باید باشد، اولین مجری احکام قرآن در این جامعه باشد، او کسی است که شارب الخمر مؤمن بالفسق قاتل النفس المحترمه، او قاتل است، شارب الخمر است، فاسق است، فاجر است. کسی که چنین میخواد قرآن رو تفسیر کند، کسی که چنین میخواهد قرآن رو در جامعه برای مردم پیاده کند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این میشه تحریف معنوی قرآن، این میشه عزیزان مرگ قرآن. ولو لفظ قرآن باقی باشد در کتاب خانه، اما قرآن حضوری در جامعه ندارد. اما آن قرآنی که رسول خدا در تیار ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، جامعه رو خوانده است که اگر میتوانید مثل این قرآن بیاورید، اینها به شکل موزیانه و زیرکانه قرآن رو از دست مسلمان ها معنای قرآن رو بیرون کشیدن. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، نماند از قرآن مگر پوستی و قشری. آن مغز و لب قرآن را از جامعه به تدریج بنی امیه خبیث بیرون کشیدند و کار به اونجا رسید که صورتی بیش و حروفی بیش نباشد که در پس آن معنایی وجود ندارد و در پس آن حقیقتی وجود ندارد و حامیان قرآن را اینها تشکیل میدهند. آن کار به اینجا رسید. چه کسی رسالت قرآن بر دوش اوست؟ شکی نیست. وجود رسول خدا به عنوان اولین محامی قرآن و اولین تضمین کننده این کتاب است. وجود مبارک نبی مکرم اسلام، امتیازی که پیغمبر در ابلاغ رسالت دارد، نقشی که پیغمبر در تحکیم قرآن در جامعه دارد، هیچ پیغمبری در تحکیم وحی نداشته است. آخرین پیغمبری بود است که وجود خود او معجزه است. نگاه رو من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این پیغمبری که نه مکتب دیده است و نه استاد دیده است، این گونه سخن میگوید. این باعث رونق بیشتر به صاحب قرآن بود. اولین حامی قرآن، اولین معرف ماهیت و حقیقت قرآن به جامعه اسلامی و انسانی پیغمبر مکرم اسلام است. و طبیعتا اونها که در این مکتب تربیت شدن، شاگرد اول این مکتب وجود و مقدس امیر المؤمنین اسد الله و اذن الله و نجح الله علی ابن ابی طالب، و به دنبال اون رسالت پیاده کردن قرآن، رسالت الغاء مفاهیم قرآن، رسالت نجات قرآن بر دوش فرزندان گرانقدر اوس که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی ذات مقدسه محمد آل محمد. اینجا مقام نابودی قرآن است. قرآن در معرض فناست ولو لفظ او باقی باشد. سال 61 هجری آن اوجی است که وجود مقدس ابی عبدالله الحسین میبیند ان قریب است که از ما اثری باقی نیست. معنای قرآن را از این جامعه برون کشیدند، معرفت از آدمیان بردند، آدمیان را زمیان بردند، با نفس هر که برآمیختم مصلحت آن بود که بگریختم. حال دیگری پیدا کرده است. رنگ و بویی از قرآن در این جامعه نیست، جز لفظ بیش نمانده است. قرآن رو به استهزا گرفتن خلفاء بنی امیه. اینها قرآن رو بازیچه خودشون قرار دادن. صبح چهارشنبه آمده است نماز جمعه میخواند یزید در حالت مستی، اون نماز خود رو دو مرتبه خوانده است، عرض کرده است که نماز صبح رو دو مرتبه بخواند چون یک باده بیشتر خورده است امروز به اشتباه. کسی که این گونه میخواهد عقیم و سراط قرآن رو پیاده کند، چنین تحریف عظیمی اینجا جا دارد. همان گونه که دیشب در توحید عرض کردم، در تضمین نبوت اصل دوم، در تضمین حیات قرآن، اینجا باید خط خط قرآن و آیه آیه قرآن با خون مبارک ابی عبدالله رنگین گردد و به صحنه زندگی بیاید. حسین باید با انقلاب و قیام خود به قرآن حیات مجدد بدهد، همان گونه که به توحید
حیات مجدد داد. شاهد مدعا را امشب نیز مانند شب گذشته با سخنی از وجود مقدس علی عبدالله خدمت عزیزان عرض میکنم. این دومین سخنرانی حضرت در روز عاشوراست. مطالبی که حضرت در ورود به کربلا گفتند تا روز عاشورا، یعنی این 8 روز و تا پایان، اینها مطالبی است که وظیفه است بر انسان آزاده اندیشمند که در تکه این کلمات دقت کنند و هزار نکته باریکتر زمو اینجا و لطائف رو استنباط کنند. فرمود ویلکم ما علیکم ان تمسکوا الی فتسمعوا قولی. ویلکم، ویلکم، ای وای بر شما اهل کوفه. اینو حضرت دارد زمان رو میگد که آهنگ شروع جنگ نواخته شده است، نبرد مقابل و رو در رو آغاز شده است. یه سپاه 30,000 نفری یه سوی ایستادن، 72 نفر هم یه طرف ایستادن. عجب ناجوان مردانه است این موازنه نیرو. ویلکم ما علیکم ان تمسطوا علی فتسمعوا قولی. وای بر شما، ما علیکم، چرا ساکت نمیشی حرف من رو گوش کنی؟ و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. مگر من شما رو به چه دعوت میکنم؟ من شما رو به رشد و هدایت دعوت میکنم. فمن اطاعنی کان من المرشدین. اگر کسی اطاعت قول من کند که واقعا به حق به ارشاد میرسد. و من اصانی کان من المهلکین. هر کسی که به معصیت با مخالفت با من برخیزد، یقینا به شما امروز میگویم او جزء هالکین است. کلکم آسن لامری. شما دارید اسیان امر من میکنید، غیر مستمع لقولی، سخن من رو گوش نمیدهید. قد خزلت عطیاتکم من الحرام و ملعت بطونکم من الحرام. حضرت میبیند اینها دارن زلزله میکنن، دارن سر و صدا میکنن، گوش نمیدن به خطبه. حضرت انگوش و جای حساس گذاردن و من شما گوش نمیکنید. من میدانم انگیزه چیست. چرا؟ قد خزلت عطیاتکم من الحرام. این هدیه های حرامی که شما خوردید، اینها مانع گوش دادن سخن حق می شود. و ملعت بطونکم من الحرام. شکمهای شما از حرام پر است، لذا سخن ولی خدا در گوش شما اثر نمی کند. هر شکمی که پر از حرام باشد، در هر زمانی که باشد، ولو 1400 سال بعد از کربلا باشد، ولو 2000 سال بعد از کرار باشد، سخن حسین ابن علی در این گوش جا نمی کند. اون شکمی که از حرام خدا پر شده باشد، استعداد و قابلیت شنیدن سخن ولی خدا ندارد. فرمود ملعت بطونکم من الحرام. شکمهای شما از حرام پر شده است. فتبعلا علی قلوبکم غیرکم علی تنستون علی تسمعون. به تعبیر من آرام شید، خفه شید، یه لحظه گوش کنید ببینید با شما چه میگویم. این آخرین سخنانی که از دهان من خارج میشود. تا که با این شدت علی عبدالله صحبت کردن، با هم اهل صفا گفتن آرام باشید، ساکت باشید، گوش کنید ببینید چه میگویم. سکوت حاکم شد. سپاه کوفه و ظلمت سخن گرفت. اینها ساکت آرام لب باز کرد. علی عبدالله تبن لکم ایتها الجماعه. به تعبیر من بشکرد دست شما ای مردم. تبن لکم ایتها الجماعه و ترحن افهین استسرختمونا و لهین متحیرین فاصرخناكم مبدین مستعدین سللتم علینا سیفا فی رقابنا. من ترجمه سریع کنم ردشم. شما عجب ما رو به این وادی کشیدید. بشکند اون دست هایی که 12,000 امزازی اون تومار برد. بشکند اون دست هایی که خواستید ما رو به این صحنه بیاورید. این گونه ناموس ما را، فرزند ما را، زن ما را، صغیر ما را، کبیر ما را کشیدید به این وادی آوردید. امروز شمشیر به روی ما میکشید. امروز مقابل ما ایستادید، هلهله میکنید. امروز شما علینا سیفاً فی رقابنا، شمشیر می‌خواهید بر گردن ما بگذارید. و خشش و حشش شما علینا نار الفتن، و آتش فتنه مقابل ما روشن کرده اید. التی جهاها عدو بکن و عدو بنا فاسبه کن الى بر علاو میارکن. این آتشی است که ما و شما بر علیه دشمن دین باید روشن می‌کردید. شما این آتش رو بر علیه فرزند پیغمبرتون روشن کردید. شمشیر رو مقابل من کشیدید. این باید یدم لعداکم، دستی باشد در دشمنان شما. به غیر عدل اشفوه فیکم ولا عمل اصبح لکم فیهم الا الحرام من الدنیا. اون دشمنانی که به شما چی دارن میدن این خلفای بنی امیه؟ جز حرام به شما تعلیم میکنن، جز خلاف و حکم خدا رو در این جامعه ترویج میکنن. مگر سراسر حکومت اینا جز منکر است؟ مگر شما چقدر پهلوهای شما گرده خورده است از ظلم بنی امیه؟ چرا باز زیر ظلم میارید؟ چرا باز میپسندید حرام اینها را و حق ما را پاسخ نمیدهید؟
مگر اینها برای شما چی دارن؟ من میدانم اناروکم و خسیس ایشن تمامتون بیه من غیر حدست. این آیه به تعبیر ما یه حتام دنیایی ممکن است برای شما تحمیل کنن، یه وعده های تو خالی بدن که همان هم ادامه ندارد. کان من نابلا رعین تفیل را مهلن لکم الویلات از کرهتمون و ترکتمون و فتحجزتم و سیف لم یشهر و الجاش و تامنون و رعی لم یستصحب. تا خلاصه این کلام رو ارسلم که به تعزیزان کار به اینجا میرسد. حضرت مفهمت بلاش خسرعتون علینا، شما با تمام این مسائلی که روشن شد براتون عجب سرعت گرفتید بر علیه ما خاندان. چی نگذشت است اگر چند سال گذشت؟ 20 سال قبل در همین شهر، 20 سال قبل در همین مسجد، 20 سال قبل در محراب و همین مسجد کوفه شما شاهد بودید سخنان پدر ما. مگر والی ما، مگر والی کوفه 20 سال قبل پدر بزرگوار من علی بن ابی طالب نبود؟ مگر محبت های علی به صغیر شما، به کبیر شما، به یتیم شما، مگر شما شاهد نبودید شبها پدرم با کوچه های کوفه چه میکرد؟ مگر شما نمی دانستید که با ایتام شما پدر من چگونه عمل کرد؟ با ضعف های شما پدر من چه با چه کرامتی با شما برخورد کرد؟ تا اونجا که فرق مبارک و شمشیر بر سر او آمد، شما چه اسرعتم علینا، چه سرعت گرفتید بر ما، و تداعیتم علینا، چه تداعی الفراش، عجب به ما حمله کردید و تداعی بر علیه ما. فقبحلکم، چه زشتی است در عمل شما. فإنما أنتم، از اینجا حضرت شروع میکنند به این فرازی که از قبل اشاره میکنند، فرمود فإنما أنتم من تواقی تل امه و شزاز الاحزاب و نبز تل کتاب و نفست شیطان. مردم درد شما این است، شما میدانید چه هستید و چه شدید، شما به کجا رفتید، علت فساد و طغیان شما چیست و گرایش شما به منی های چیست. فإنما أنتم من تواقی تل امه، شما خوی راه خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ افسر خاک را خزرا کند. آن رسول حق الابوز سلوک گفت الناس و علا دین الملوک، گفت الناس و علا دین الملوک. شما به رویه ملوکتون تاغوت شدید، همان گونه که تباهیت بر شما حاکم شدن معاویه ها و یزید ها، شما هم بوی یزید و معاویه می دهید. شما تباهیت شدید به شزاز الاحزاب و نبذت الکتاب. شما کاری که کردید این که قرآن رو پرت کردید، نبز یعنی پرت کردن، شما قرآن رو به کناری افکندید. قرآن در بین این جامعه دیگر حضور ندارد. این جامعه‌ای که در آن قرآن نباشد، حسین مقابل آن جامعه می ایستد. عزیزان، جامعه‌ای که در آن قرآن حضور ندارد و نقشی ندارد، حسین ابن علی مقابل آن جامعه می ایستد. مکتب حسین مخالف آن جامعه است که در آن قرآن نباشد. فرمود نبذت الکتاب و نفست شیطان، شما آب دهان شیطان شدید، شما این گونه با شیطان نزدیک شدید. و عصبت العصا، شما عصاره گناهان شدید. و محرفه الکتاب، شما کتاب خدا رو تحریف کردید، نه اینکه اومدید سوره های قرآن رو عوض کنید، بلکه شما همان گونه کرد کردم تحریف معنوی قرآن کردید. شما دهان مفسرین قرآن رو بستید، شما معانی قرآن رو از جامعه بیرون کشیدید، شما حضور قرآن رو در جامعه محو کردید. و مطفع سنن، شما سنن قرآنی رو خاموش کردید. صلوات قرآن در این جامعه نیست، زکات قرآن در این جامعه نیست، اخلاق قرآن در این مردم نیست، عفت قرآن در این بانوان نیست، کرامت قرآن در این مردان نیست، غیرت قرآن در این جوانان نیست، اشتیاق به قرآن در این مردم نیست. عجب جامعه مرده ایست این جامعه ای که من میبینم ابی عبدالله این گونه سخن میگوید. شما مطفع سنن و قتلت اولاد الانبیا، نتیجه میشود که شما فرزند انبیا رو هم میکشید. و مبیلی اطرت الاسیا، و اطرت اوسیا رو هم به خزلان وارد میکنید. و ملحق الاهار بن نسب و موز المؤمنین و سراق عمت المستهزین الذین جعل القرآن عزین. شما از کسایی هستید که جعل القرآن عزین، قرآن رو بازیچه گرفتید، قرآن مستمسک دست شماست، قرآن رو وسیله نان خوردن خودتون قرار دادید، قرآن رو وسیله قرار دادید که با این بازی کنید و الا بو و رنگ قرآن ندارید. هنگام شبی عبدالله میبیند قرآن در جامعه تحریف شده، نیست، حضور ندارد، جز لفظی نیست، حقیقتی وجود ندارد. اینجا جاییست که قرآن مناطق باید به یاری قرآن صامت بیاید. سروران عزیز، اگر شما شنیدید که 40 منزل بر فراز نیزه سر مبارک ابی عبدالله الحسین کلام و خدا تلاوت کرده است، اینو به شکل مصیبت برای من شما گفتن که گریه کنیم، اما بر خودتون گریه کنید و بر خودمون گریه کنید. والله مصیبت است بر ما، باید بر خود گریه کنیم. حسین فاطمه بین سر و بدن او جدایی افکنده می شود، بین لبان بریده و قرب خون او و قرآن جدایی افکنده نمی شود، جدایی افکنده نمی شود. حسین این گونه حیات قرآنی دارد و حسینیان بدین گونه زندگی می کنند. قرآن در بین زندگی من و شما که سیاه ابی عبدالله به تن داریم چه مقدار حضور دارد عزیزان. والله اینها رو باید در این مجال ابی عبدالله درس بگیریم، اینهاست که باید ذهن ما رو به سوی خودش جلب کند. آقا فلسفه این سیاه ها رو به دیوار کشیدن این است که فلسفه عاشورا بدانیم. یک فلسفه عاشورا این که حسین کشته شد تا قرآن زنده شود، تا در قرآن تحریف معنوی نباشد، تا معنای قرآن در جامعه حاکم باشد، تا اخلاق قرآن باشد، علم قرآن باشد، صلوات قرآن باشد، زکات قرآن باشد. آن یکی گفت او که اشتر را که از کجا می آیه اقبال پی، گفت از حمام جرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. من خود بیچاره ضعیفم را عرض می کنم، یا ابا عبدالله در محضر تو مقصر و عذر داری. حسین فاطمه، حسین فاطمه دختران تو به اسارت رفتند، خواهر تو زینب کبرا به اسارت رفت، ما شرمنده اسارت این خاندانیم. ما چه مقدار به تعهداتمون عمل می کنیم در قبال حسین فاطمه، ما چه مقدار به دامن قرآن آمده ایم. عزیزان این ایام را ایام آشتی با کلام خدا قرار بدهید، این ایام را ایام بیعت با قرآن قرار بدهید. والله اگر قرآن در جامعه اسلامی حاکم باشد، شرق و غرب تأسف ما را می خورد، نه امریکا و نه هیچ نظام سلطه‌ای نمی تواند بر ما دست قدرت دراز کند. قرآن را در صحنه زندگیتون بیارید، قرآن را از مکتب ابی عبدالله درس بگیرید، فرزندانتون رو روح قرآن بدید، زنانتون رو روح قرآن بدید، جوانانتون رو روح قرآن بدید، از این آشفتگی اینها رو نجات بدید با قرآن. حیات در این کلام است، زندگی در این کلام است، فلسفه قیام عاشورا و زنده کردن قرآن است. حسین می رود که قرآن باقی باشد، حسین خون سرخ خود رو نثار می کند که زردی قرآن رو بردارد و قرآن در سهر باشد. اگر می خواند بر فراز نیزه و سیالم الذین ظلموا ایم الغلب یلغلبون، این ندا باید از اون حلقوم امروز در گوش من و شما باشد. پیام پیام قرآن است، حسین با قرآن باشی ایام خود سخن می گوید. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. حسین ابن علی با خون خود این گونه کمک به تحقیق قرآن می کند، این گونه ترویج کلام خدا می کند. خدایا به عظمت حسین، به جلالت خون ابی عبدالله الحسین و عزیزان و یاران با وفای او، دلهای مرده ما را به نور قرآن زنده بگردان. توفیق فهم درک علم عمل به مضامین آیه قرآن رو به ما مکرمت و عنایت بفرما. فتو النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. من زمان از کف رفت، غفلت کردم، بحث به پایان رسید. ادامه سخن رو ان شاء الله فردا شب خدمت سروران عزیز در شب تاسوعا یعنی عبدالله الحسین تقدیم خواهیم کرد. واقعا تأثیر دارد و گریه دارد. چه بگیم؟ ما برای نیاز دارد مصیبت بگیم ما در این ایام؟ بر کجای صفحه کربلا می نگرید؟ والله انسان رو باید زیر و رو کند اگر صاحب دل باشه. باید تکان بدهد انسان، باید فردای ما امروز نباشد، باید سفر ما محرم نباشد، باید ربیع ما سفر نباشد، باید ما مدام عزیزان با هر محرمی که میاد ده ها کلاس جلو بریم. اگر عقب میزنیم با عاشورا آشنا نیست، با محرم خو نکردید، جوان ما درس نگرفت از جوان ابی عبدالله، زنان ما زنان ابی عبدالله درس نمیگیرند. شب شب هشتم ماه محرم است و نزدیک به عاشورا میشه. این سنت بر این است که این شب عرض ارادت به ساحت آن شخصیتی میشود که جانها فدای او باد. در آن زیارتی که از ناحیه مقدس بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری در رسا جد بزرگوار صادر شد، اون سوکنامه ای که امام زمان در رسا جدش میخواند و میگریست، در اون سوکنامه یه جمله دارد. وقتی که نام ابی عبدالله رو میبرد و سلام بر او میدهد، بعد میگد السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. حضرت فرما السلام بر اولین کشته از نسل بهترین صحابه پیغمبر. چیست اون اولین کشته؟ اون کشته نیست مگر اون شخصیت بزرگواری که وقتی آمد روز عاشورا، وقتی که تمام اصحاب در زمین افتادن قلم قلم بر روی خاک و زمین کربلا با خون اونها آغشته شد، اونگاه اولین کسی که از سلاله هاشمیون به صحنه آمد و مقابل پدر ایستاد همین آقازاده بود. آمد ایستاد مقابل پدر، فرمود بابا اجازه میدان بدید. آقا و علی اکبر نگریست به فرزند خود، سر رو بلند کرد به طرف آقا.